آقای دکتر زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سلام، درود بر شما، خوش آمدید به نمودار.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، احتمالاً شنیدین صحبت این تولید کننده عزیزمون رو، حالا اشاره کردن به اینکه و گلایه‌هایی داشتن در رابطه با نبود نظارت، در رابطه با این قیمت مواد اولیه که حالا روز به روز افزایش پیدا میکنه، یه ثباتی وجود نداره، نظارتی نیست روی قیمت گذاری و موارد دیگه‌ای که حالا اگه نکته دیگه‌ای بود آقای دانشور شما هم اشاره بفرمایید.
بله، در خدمت هستم.
می‌خوایم که از زبان شما بشنویم که بالاخره برنامه مجلس شورای اسلامی، برنامه دولت برای کنترل قیمت مواد اولیه و طبیعتاً کمک به تولیدکننده‌های کشورمون چی هست در وهله اول؟
بله، ارزم به حضورتون که خب مستحضرید که یکی از تکالیف و وظایف وزارت صمت همین تأمین و ثبات مواد اولیه است برای کارخونه ها. خب. اون تعریف که آقای وزیر در ابتدای وزارتشون و همچنین در جلساتی که در کمیسیون های مختلف ما خدمتشون هستیم بیان میکنن، تنها راه رو استفاده از ابزار بازار سرمایه میدونن که به یک معنا نوعی شفاف سازی رو در کشف قیمت مواد اولیه رو بتونن داشته باشن و نگاه ایشون اینه که اگر ما همه مواد اولیه و همه وارد کنندگان رو ملزم کنیم که مواد اولیه رو از طریق بازار سرمایه به فروش برسونن، قطعا این مسائلی که در حوزه مواد اولیه به خصوص قیمتش هست این برطرف میشه. منتها نکته ای که بنده خودم دارم و این رو هم خدمت ایشون عرض کردم و الان هم خدمت شما و شنوندگان عرض میکنم اینه که ما یک برداشت غلطی رو از بازار سرمایه اخیراً طی سالهای گذشته در کشور داریم. یعنی این که تصور ما اینه که اگر هر چیزی رو ما وارد بورس بکنیم قطعا این قیمت کاهشی پیدا میکنه، به قیمت واقعیش میرسه و امکان هیچ گونه به اصطلاح دخالت افراد یا شرکت های خاص در اون وجود نداره.
اینم آقای دکتر تقصیر مردم نیست، این برمیگرده به اون تعریف تمجیدا و تبلیغاتی که مسئولان وقت انجام میدادن در رابطه با
بورس. این نه اصلا در حوزه عرضه من دارم عرض میکنم، در حوزه این که مردم وارد بازار ثانویه شدن و چه ضررهایی کردن اون یه بحث دیگه است.
خب
اما الان تصوری که در بین مسئولین وزارت صمت وجود داره اینه که ما همه کالاها، حتی آهن و سیمان و مساله ساختمانی و مواد اولیه پزشکی و همه اینا رو بدیم به بورس، حتی طرحی مطرح میشه که حتی مثلا آب رو هم بدیم مثلا در بورس بفروشیم، برق رو هم بیاریم اونجا هر کسی بیاد بخره،
یعنی همه مشکلات رو تو بورس میخوان حل کنن.
آره ببینید، خب. این متاسفانه یک افراطیه که ما در حوزه استفاده از ابزارهای مالی در کشور داریم. یک بار همه علیه بورس و علیه ورود مواد و عرضه در بورس میبینین از میکنیم، یه وقت هم عکسش هست، یعنی همه چیز رو میخوایم وارد بازار سرمایه کنیم. در همین بازار سرمایه اتفاقا به راحتی شما میتونید بازارسازی بکنید، شما میتونید به اصطلاح ارزم به حضورتون که قیمت رو افزایش بدید، کاهش بدید با افزایش عرضه، افزایش تقاضا، صف خرید، صف فروش و خیلی از این ابزارهایی که عملا میتونه قیمت رو تحت تاثیر قرار بده.
این که میگین بدید، منظورتون اینه که بازم در حقیقت یه قیمت گذاری تکلیفی وجود داشته باشه توی بورس؟
نه ببینید، در بازار سرمایه شما چرا این کار رو دارید انجام میدید؟ به جهت اینکه دست یه عده‌ای رو از منافع و سودهای کلان قطع کنید و فضای ایجاد کنید که وارد کننده یک سود منطقی رو ببره و بیاد این کالا به دست تولید کننده برسه، همین گزارش که الان شما پخش کردید. ولی واقعیتش اینه که اگر ما ابزارهای لازم رو در بازار سرمایه نداشته باشیم و زیرساختهای بازار سرمایه ما مهیا نباشه، خود بازار سرمایه خودش عامل یک رانت جدید میشه. همچنان که مثلا ما در حوزه برخی از مساله مثل حالا مواد اولیه ساختمان، مثل سیمان، مثل خود قیر و غیره کاملا داریم مشاهده میکنیم، یعنی یه حلقه های میانی شکل میگیره که با یک بازارسازی قیمت در بازار سرمایه بالا میبرن، این رو خرید میکنن با یه قیمت بالاتر به اون مصرف کننده نهایی، به اون تولید کننده میرسونن. من فکر میکنم که باید در کنار این ابزار بازار سرمایه، دولت راهکارهای دیگر رو هم به اصطلاح در کار خودش قرار بده. مثلا من یک شما مثال بزنم، یه واقعیتی وجود داره که ما بالاخره در یک جنگ اقتصادی هستیم، در تحریم هستیم، خروج ارز و ورود کالا بالاخره هزینه های زیادی برای کشور داره. قطعا کشوری که در چنین شرایطی هست نمیتونه بیاد سیستم عرضه مواد اولیه به تولید کننده رو مانند کشوری قرار بده که در یک شرایط کاملا نرمال قرار داره، وارد کننده به راحتی وارد میکنه، تعداد وارد کننده ها زیادن، در بازار سرمایه هم عرضه میکنه. من فکر میکنم باید دولت یه ورودی بکنه و یه بخشی از این عرضه رو به صورت سهمیه‌ای به گونه‌ای که اون تولید کننده خاطر جمع باشه از این که مواد اولیه‌اش در زمان خودش میرسه. یعنی باید دولت اینجا یک ورود نظارتی فراتر از بازار سرمایه رو به نظر من باید انجام بده و نباید
آقای دکتر زنگنه عزیز واقعا فکر می‌کنم الان دیگه وقت آزمون و خطا کردن نیست. یعنی آقای خاندوزی با آقای فاطمی امین بشینن یه جلسه دوتایی با هم دیگه بذارن، آقای خاندوزی براشون یه توضیحاتی بدن، شاید آقای فاطمی امین در جریان نیستن که آقا اینقدر علاقه به بورس دارن، همه چیزو به بورس موکول میکنن، شاید متوجه نیستن که ممکنه همین باعث ایجاد رانت بشه و موارد دیگه. یعنی ما همین الانش روی کلی شرکت‌های حقوقی بورسمون نمیتونیم نظارت بکنیم، حالا بخوایم که کلی از محصولات دیگه هم وارد بورس بکنیم که اصلا دیگه قضیه خیلی پیچیده میشه. حالا آقای دانشورم همکار من که گفتگو میکنم با تولیدکننده‌های مختلف کشورمون هستن کنار من در استودیو، ایشون هم سوالی دارن از شما. آقای دانشور
متشکرم، سلام میگم خدمت شما جناب آقای زنگنه. آقای زنگنه، در یک نگاه آرمانی میدونین انتظار ما کسانی که یه جوری ادعا داریم که شاید در مورد بعضی از مسائل اندیشه میکنیم، از شما نمایندگان مجلس چیه؟ انتظارمون اینه که وقتی که دارید خطاب به هموطنان صحبت میکنید، اون هم در یک آنتن سراسری، خیلی قشنگ یک دو سه چهار بگید چه کارهایی انجام شده و این نتایج رو کی میخوایم ببینیم، نه اینکه شما هم به بایدها اشاره کنید که باید اینگونه باشه، که باید آنگونه بشود، که بهتر از آنگونه شود
و همه چیزو به آینده موکول
کنید. آره، و این حرفای چرخه تکراری پیدا کرده. خب درسته شما خیلی پاسخگو نیستی، در مسند اجرایی نیستید که بخواید بگید من اینها رو اجرا میکنم، ولی نماینده مجلس هستید و در حال حاضر دست ما داره به دامان شما میرسه.
که به شما بگیم آقای زنگنه، همین الان که بنده از صحن اومدم بیرون، جناب آقای فاطمی امین در حال پاسخ دادن به سوال یک عده از نمایندگان هستند در مورد بحث کیفیت خودرو. ببینید، ابزار مجلس یه ابزار محدودیه، ما نمیتونیم بریم فرمان رو از دست وزیر بگیریم بگیم آقا تو بشین کنار، این که ما میگیم انجام بده. ما وزیر اومده ابتدای، نه این دولت، هر دولتی وزیر میاد ابتدای شروع به کار برنامه‌های خودش رو ارائه میکنه، حرفای خودش رو میزنه، تعهدات خودش رو میده و نماینده ها بر اساس اون برنامه ها، تعهدات و رزومه به اون فرد رأی میدن. بعد از اون اگر یه جا هست که وزیر تخلف قانونی میکنه، خب بله، دیوان محاسبات، مجلس میتونه ورود بکنه. اما سیاست گذاری، این که من چگونه میخوام قیمت فرضاً مواد اولیه حوزه دارو یا پزشکی یا غیره رو من بتونم حفظ بکنم، این دیگه از اختیارات و جز تکالیف دولت و وزارت خونه است. یعنی من نقرا
حتما آقای دکتر حق با شما هست تو این مسئله، ولی
الان ما یه نظراتی داریم. خب ما سال گذشته در بودجه نظراتمون رو گفتیم، دولت خیلی صریح نامه نوشت به مقام معظم رهبری، گفت این چیزی که مجلس میخواد من نمیتونم انجام بدم. مقام معظم رهبری هم گفتم بالاخره کشور قفل نشه، شما با دولت همراهی کنید. الان در زمینه ارز ما یه نظراتی داریم، خب ولی دولتی که باید اجرا بکنه، ما نمیتونیم به دولت بگیم
آقای دکتر حق با شما هست. آقای دکتر حق با شماست. ببینید، ولی وقتی وزرا میان میشینن توی کمیسیون‌های مختلف که بالاخره برنامه‌هاشون رو بگن و بعد نماینده محترم مجلس بهشون رأی اعتماد میدن، طبیعتاً مجلس الان وقتش هست که از ابزار نظارتی خودش استفاده بکنه، جواب بخواد از در حقیقت وزرا که آقا شما این برنامه‌ای که داشتین الان 6 ماه 7 ماه گذشته چی شده، نتیجه چی بوده، چه دستاوردی تو الان داشتین. و آقای فاطمی امین، آقای خاندوزی، اینا همه خب بالاخره بقیه وزرا اینا همه برنامه‌هایی داشتن، وعده‌هایی دادن که نماینده‌های مردم بهشون رأی اعتماد دادن.
و عذرخواهی می‌کنم جناب نجم‌الهدی، جناب زنگنه، وقتی که نیروی متفکر در مجلس قانونگذار پیشتاز باشه، دولت هر دولتی باشه، در واقع خودش متقاعد میشه که باید از قوانین مجلس تبعیت کنه. چون معتقده که اونا فکر دارن، اونا تفکر دارن، اونا ایده دارن، اونا پیشتازن و من باید مسیر اینها رو برم تا به موفقیت برسن.
کاملا درسته. البته اگر مجلس رو هم شما دنبال کنید، تقریبا از حدود یک ماه گذشته که دیگه خب دولت استقرار کامل یافته و نمایندگان میتونن برنامه‌های وزرا رو بررسی بکنن، تحلیل بکنن، میزان سوالاتی که از نمایندگان وجود داره به کمیسیون ها اونها رو ما میخونیم و ازشون سوال میکنیم، اینها افزایش پیدا کرده. منتها عرض میکنم این که میگن تفکیک قوا، یعنی این که ما یک بار، دو بار، سه بار همین نکته رو بنده در جلسات مکرر به وزرای محترم گفتم. گفتم بنده به عنوان کسی که بازار سرمایه رو هم داخلش بودم، چون بعضی از دوستان اصلا در بازار سرمایه حتی کد هم ندارن، توجه میکنه، کد بورسی هم ندارن بعضی از دوستان که تو این حوزه ها اظهار نظر میکنن.
ای وای.
بنده بارها اینو عرض کردم به عنوان کسی که در بازار سرمایه، حالا نه سرمایه کلان، در حد مثلا یه عرفی که همه مردم دارن، داشتیم ضرر کردیم، سود کردیم، تدریس کردیم، کف بازار بودیم، اما نگاه ما به بازار سرمایه و بورس الان یه نگاه افراطیه. این که ما همه چیز مردم رو ببریم داخل بازار سرمایه و بگیم ما بخوایم شفاف کنیم، مگه الان همین الان نمادهایی که در بازار سرمایه هست، مگر قیمت شفاف، مگر قیمت واقعی داره؟ برخی از اونها به مراتب قیمتشون الان زیر قیمت واقعیه، همچنان که در یک زمان قیمتشون دو برابر قیمت واقعی بود. پس بازار سرمایه یه ابزار نیست که ما همه چیزو داخل اون بگذاریم.
خدا خیرتون بده. ما هم دقیقاً همین رو میگیم. میگیم الان همین حقوقی ها کلی حساباشون شفاف نیست. صورت مالیایی که میدن، وضعیت گزارش مالیایی که میدن اصلا خلاف واقع هست. همین الان نمیشه نظارت کرد روی، نظارت درست و کامل داشت روی شرکت حقوقی. چه جوری بعضی از دوستان هست که انتظار دارن همه مشکلات رو ببرن توی بورس حل بکنن؟ حرف ما هم همینه، میگیم که شما نماینده محترم مجلس از ابزار نظارتیتون، از ابزار تذکرتون، نمیدونم از اون کارتای زرد و قرمزتون استفاده بکنید که
طور خاص این مسئولان مثلا از اتحادی رو به عنوان یک سوال و درخواست حتما از وزیر محترم،
البته
هم وزیر محترم اقتصاد انشالله پیگیری کنیم.
انشالله آقای دکتر زنگن، البته بگم این درخواست ما نیست، این مسئله هست که ما در واقع در برنامه نمودار، همطور که حالا شما اشاره کردین که وظیفتون در مجلس این هست که نظارت بکنید، این هست که حالا یه ریل گذاری صورت بگیره و اجرا با شما نیست، ما هم وظیفمون در رسانه این هست که انعکاس بدیم مشکلات تولید کننده ها رو. این رو بر خودمون مکلف کردیم و تکلیف کردیم که انشالله بتونیم یه پل ارتباطی باشیم بین تولید کننده ها و مسئولای هم. امیدوارم که شاید اتفاقی خوبی باشیم در سال آینده.
قربان شما. منم از شما تشکر میکنم برای پرداختن به این مسائل بسیار مهم.
متشکرم آقای دکتر زنگنه، خدا نگهدارش.
قربان شما. خدا
حافظش.